بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، سه‌شنبه 13 دی 1390، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
ما امروز می‌بینیم
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا الطاهرين المعصومين. در محضر آیات 44 و 45 سوره مبارکه مائده هست. اشاره ای به سطر آیه داشته باشم و ذیل آیه 44 که مورد بحث هست رو استفاده ببنیم. در سطر آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی می فرماید ما و نظام اجراییمون، نظام وحیانیمون نازل کردیم تورات را. در این تورات هدایت، در این تورات نور. همواره حکم کردن به این تورات انبیاء پس از حضرت موسی، انبیایی که خودشون از ویژگیشان این هست که تسلیم امر الهی و حکم خدا هستند. و این قید در اینجا قید احترازی نیست، بلکه تا توضیحی و یا مدحی است. انگشت می‌گذارم اون نقطه اساسی که و محور ویژگی‌های آن پیامبران، النبیون الذین اسلموا، یعنی اون حیثیت اسلموی این نبیون محور بحثی. للذین هادو، این لام للذین هادو اون هدف از حکم کردن رو مطرح میکنه، یعنی برای بقایت برای یهودی ها، یعنی یهودی ها در طول تاریخ هر وقت مشکلی داشتن و به پیامبران مراجعه میکردن، پیامبران بناشون بر این بوده که بر اساس حکم الله حکم کنند. یعنی چی؟ یعنی الذین هادو دنبال فرار از حکم الله بودن، اما انبیا مصر بودند که حکم خدا گفته شد. اونا میخواستن در طول تاریخ که در برن از زیر بار حکم خدا، ولی انبیا اصرار داشتن که حکم خدا را جواب. زین الذین هادو در اینجا که ذکر شده برای اینه که اینا آدم هایی هستن که یعنی فرهنگ دنبال در رفتن از حکم خدا هستن، دنبال کلاشری هستن، یه جوری جوریش کنه. اون جریانه که قرآن نقل کرده که جریان شمیه رو اینا چکار میخواستن یه کاری بکنن که بازم همون چی که میخوان بشه. اینا این چون اینا اینطوری بودن ذکر شده للذین هادو، بعد عرض کردیم بعد از پیامبران ربانیون، یعنی علماء اخلاق، محتضی به نفس، کسایی که جلوه ای از ربوبیت تشریع الهی رو دارن در اداره مردم، مظهری میشن و الهی هستن، ربانی هستن. و الاحبار، دانشمندانی که فخر علم را با زینت و زیور هم و با افتخار در جامعه و با وقار در جامعه پیش میبرن، اینها هم حکم کردن بر اساس تورات. و این ربانیون احبار علت این که اینها رو شاهر میگه به مستحفظو به سبب ما مای موصوله، دیروز تردید شده میگه ما موصوله به مستحفظو من کتاب الله، خاطر اینکه اینا مأمور شدن که حفظ بکنن، حافظ کتاب خدا باشن. و کانو علیه شهدا، و باشن بر این کتاب خدا شاهد. تا اینجای بحث رو با حوصله گفتیم، گفتیم شاهد یعنی حاضره، حاضر فقط نه، ناظرم هست، ناظر فقط نه، مسئولم هست. پس حاضره، ناظر، مسئول، اینا ویژگی های شاهده. مثل مراقب امتحانات، در که مراقب امتحانات قدم میزنه نگاه میکنه بینه که اینها اول ما حاضر باشه، بعدش هم نگاه کنه، بعد نگاهش هم نگاهی مسئولانه است و خط بزنه ورقه را تمامه. نباید بذاره اتفاقی بیفته، نباید مشکلی پیش بیاد. حالا علما، ربانیون و احبار، اینها این رسالت حفظ کتاب خدا را و نظارت بر پیشبرد دین خدا را دارند و علیه شهدا. تا اینجا، از اینجا به بعد رو بیشتر در این جلسه در محضرش هستیم. پس حالا که سیره انبیا اینه، سیره رهروان انبیا هم همینه، پس حالا روی سخن با مدعیان ربانیت و احبار بودن، نه یهودی ها، اولا یادشون هستن که علماء ربانی هستن و احبار هستن، پسون میگه خب پس لا تخشاو. این لا تخشاو خطابه، خطابش فقط باید به علمای یهود باشه، چون مسلمان ها در اینجا محلی از بحث نیست. یه طرف قضیه پیامبرن، یه طرف از قضیه علمای یهود هم دیگه، ولذا فلا تخشاو. البته سیاق هم به ما کمک میکنه، چون محل بحث محل کسایی بوده که استفسار از اون حضرت داشتن و بعد از ربانیون و احباری ذکر شده که در طول تاریخ پیرو انبیاء اعظم بودن. و شماها هم، شما مدعیان ربانی بودن و احبار بودن هم، فلا تخشوا الناس. پس این تفرعش بر این بحثه، لا نهیه، لا تخشوا این مجزومه، اما خشیت یعنی چی؟ خشیت مثل خوف میمونه، ولیکن یه عنصری در خشیت وجود دارد که تو خوف نیست و اون عظمته. معلوم میشه مردم زده است، عوام زده، یعنی نه تنها میترسه بلکه برای این که مردم چی بگن خیلی ارزش قائله. نظر مردم رو داشته باشید خیلی ارزش قائله. ریا و نفاق هر دو ریشه در مردم گرایی داره، هم ریا هم نفاق. یعنی ریاکاران و منافقان مردم را مؤثر میدونن در نفع رسانی و در دفع ضرر، اینا رو خیلی مؤثر میدونه. لذا هوای دهن مردم رو داره به جای اینکه هوای خدا رو داشته باشه. و لذا خدای نعوذ بالله اینا میان، ما پناه داریم خدا یه روز اینجوری بشه، پناه داریم به خدا، یه وقت اینا میان حکم خدا را بی اعتنایی میکنن که نظر مردم رو تأمین کنند. این مشکل میشه. پس خشیت ترس هست، ولی ترسی که ریشه در عظمت داره، یعنی مردم در نظر اونها از این جلوه گرن خدا عظیمه، اگه آدم بخواب بترسه. ولذا تو قرآن توحید در خشیت مطرح شده، یعنی فقط از خدا، فقط خدا. انشاءالله همه این طلبه ها مثل امام باشن. امام فرمودن به خدا من در عمرم از کسی نترسیدم، قسم هم خوردم به خدا نترسیدم. از خدا بایدم بترسیدم، فلا تخشوا الناس. خب باید بگید فقطش از کجا میگی؟ میگم هرگاه نهی و امر، نفی و اثبات، ذات حصر با هم آمد افاده حصر میکنه. الان در اینجا هم نهی داریم هم امر داریم، نهی و امر با هم دیگه افاده حصر میکنه. فلا تخشوا الناس و خشونه، از اونها نه از من، این میشه فقط از من. مفهومم یعنی هم منطوقش هم مفهومش با هم ذکر شده. اگر خدا میگفت از من بترس، مفهوم داشته، یعنی از کسی دیگه نترس، خب مفهومش هم ذکر شده. فلا تخشوا الناس و خشونه، یعنی اگر بنا باشه ما بترسیم، ما از خدا بترسیم. اگر بنا باشه عظمت قائل باشیم، برای خدا باید عظمت قائل باشیم. هیبت الهی، عظمت پروردگار باید جلو چشم ما باشه. خب فلا تخشوا الناس، وقتی هم گفته می شود ناس، ناس یعنی همه اقشار مردم، این دقت بفرمایید، به تعداد جمعیت نیست، به تنوع جمعیت، نه به تعدادش. یعنی مثلا اگر دانش آموزان 5 میلیون دانش آموز آمدن بیرون، راهپیمایی 13 آبان علیه آمریکا، نمیگم مردم علیه آمریکا را پیمایی کرد، میگم دانش آموزان علیه آمریکا را پیمایی کرد. اما اگر که 1 میلیون جمعیت ریختم بیرون، توش عالم هست، دانشگاهی هست، مرد هست، زن هست، بازاری هست، روستایی هست، یعنی نمایندگان همه اصناف و اقشار و فلان اینا، حالا ما نماینده عملا، معلوم میشه که دیگه این بحث صنف خاص و شخص خاص و محله خاص و گروه خاصی نیست. پس معلوم میشه که اینها برای اصلا کلا مردم، یعنی اصلا من یه حسابی تو چشما جلو چشماشون اومده برای اونا از کلمه ناس تقریبا میشه با همه مردم، ولی مرادن از همه مردم یعنی با تنوع جمعیتی که دارن. پس دیگه الله اکثرا اینجوری هم فلا تخشوا الناس و خشونه. این ای بخواد ما بازم اگر فقط یک جمعی باشن که فرض بفهم حزب الله یا مثلا خب دیگه همشون اینا ممکنه تی باشه ولی بازم هستن. اما ملت ایران، ملت ایران میگه وزنی داره فرق میکنه. ببینید وقتی که بحث ملت ایران شد میگه از اونایی که مثلا حجاب درست حسابی هم نداره مثال میکنه، میگه از اون یکی بیام که ارمنی هم هست میگه آیشون هم بامده. دیگه این بحث ملت ایرانه وقتی که میخوان اونجوری، یا مثلا وقتی جبه ها میگفتن اینا بین از همه اقشار هستن ملت. پس وقتی مردم میشه دیگه هیچ وصف دیگه ای درش لحاظ نمیشه برد. اما مثلا زنجان وقتی که مردم دور هم جمعون باشرات جمعیتی الان که الحمدلله الحمدلله این تو همه کشور اینطوری داره پیش میره عزاداره عبادلله، ولی بالاخره عزاداران عبادلله حدود همه ملت ایران هم هستن، یعنی همه ملت ایران عزادارن، همه اهل ولایت هم شکر خدا همه و مهم به اهل بیت اسلامتا فلا تخشم الناس و خشونه. یه عرضی میخواستم داشته باشم، میخوام بگم اینجور عبارت هایی که خدا بگه با من طرفید، این دیگه با من طرف به نظر حقیق میرسه که جریان نفاق فقط با خدا طرفه، یعنی خدا در مقابل شما نیست، میگه شما منو لحاظ نمی کنید، نفاق منو لحاظ نمی کنید و دارید فیلم بازی می کنید، ما هستی با من طرفی. دلیل عرضم اینه که شما سوره مبارکه منافقون رو مثاله بفرم ببینید، زیل اکثر آیات سوره منافقون خود خداوند پاس به مقابله با جریان نفاق برخواسته، خدا خدا. ولذا اگر ریایی، نفاقی، کذبی سمت بترسه چون با خدا ترسه، اینجا میگه بخشم نه از من، یا که نه از ببینید و عدو لهم مستدعتم من قوه ترهبونه بهی از الله بترسن، اون از که بترسن از مؤمنان بترسن، اما یه بار خدا میفهمد فرهبونه از من، از خدایی که ابر قدرت مطلقه جنود آسمان ها و زمین مال اوست، درون و برون و هستی و اثر و وصف و همه اینا مال اوست، دنیا و آخرت مال اوست، او میگه از من بترس فرهبونه. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. یک زلعه خب یک آسیبه من و شما چون توی با یک آسیبا طرفی مبادا مردم زده، البته مردمی باشی مردم زده نباشی، تو دنیا باشیم دنیا گرا نباشیم. یکی از ویژگی های روحانیت این است که مردمی هست، یعنی دلسوز آهاد اقشار مختلف جامعه هست، همین جوانه که کسی تحبش نمیگیره بازم پناش روحانیت هست، روحانیت درستونشون هست، هم مردم به هم اقشار، پس مردمی باشیم مردم زده نباشیم. ولا تشترو این مردم زده، ولا تشترو من این سمنن قله یعنی دنیا زده، دنیا زده هم نباشیم، ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا نفروشید با این با فروختن آیات من نخرید ثمن قلیلی را، از اشترا یعنی خریدن، خریدن ثمن قلیل به وسیله فروختن آیات الهی احکام الهی رو بده. حالا شأن همه شما برادران از این بحثا بالاتره، ولی یک موردهای شبیه میکنه برای ما پیش بیاد، مثلا ما میدونیم که سائل یکی این جواب خاصی رو میخواد، آمده از ما بپرسه که ما یک جوابی که مطابق با میل او باشه پیدا کنیم، ما برو بگرد این ور اون ور اون ور که این نمیشه، ولی اینجوری اینجوری خوب نیست، این خطرناکه، عادت نکنیم یه وقتی اینجور کاری که بگردیم جوابی را پیدا کنیم که به درد او بخوره، اونجوری که او میخواد به اون هم بگیم ببین نقطه نظر خاصی نداشته باشه، تقاضای خواهیم هر چه حکم خدا باشه حالا اینا که به این روز افتادن من نمیدونم مردم چی میگن. ولا حالا ولا تشترو به آیات سمنان قلیل، معلوم میشه کسایی که دنبال استفتا بودن ثروتمند بودن، فقیر بیچارا که چی دارن بدن. اینا پس اون گروه اشراف آیه 42 رو ملاحظه فرمایید، اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت. پس معلوم میشه یه دهی اشرافی بودن که پول میدادن، پول رشوه حکمه، رشوه میدادن برای حکم. یادم ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا رو بیمانه که اگر همه دنیا هم بدن در مقابل اینکه حکم خدا رو ما بدیم بدن ثمنا قلیلا، حکم خدا ارزشش بالاتر از همه هست. از اینجا به بعد میگه اصلا اشاره داشتم به جلسه قبل، و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. من شرطیه، هر کس من یه قانونه، پس هر وقت شرط و جزا شد قانون، جملات شرطیه بیان قضایا هستن، هر وقت این اتفاق رو بگیریشم جواب شرط شما. هر کس لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، و اصلا کجوز کافر. این اول من لم يحكم، این حکم نکرد. حالا حکم نکردن دو جوره، یکی اینکه نمیتونه اصلا، یعنی در شأنش نیست، این مثل عامه مردم بندگان خدا اصلا حکم و اجتهاد و قضاوت و استفتاء اینا خارجن، یعنی سالبه به انتفاع موضوعه. پس میره جز علما، کسایی که اهل حکمن، حکم قضایی میخوان، حکم شرعی میخوان بگن، میشه مال اینا، پس اینا میان محل بحث. بعد خودمون هم باز دو تا حالت داره، یا سکوت میکند یا حکم به خلاف میکنه، دو تا مسئله. الان این کدومشو میگه؟ این هر دو رو میگه. یعنی اگر کسی سکوت هم کرد باز کافره، حکم نکرده ما انزل الله، حکم نکردن ما انزل الله، دو حالت داره، یا سکوت هست یا حکم بر خلاف ما انزل الله. و نظام بر ما هم واجب است که هنگامی که از مورد سؤال قرار گرفتیم حق را نپوشانیم، چه اگر کتمان بکنیم فردا لجامی از نار بر دهان ما زده خواهد شد، بر حکم خدا را بگیم. پس این دوتا مفهوم دارد، و من لم يحكم بما انزل، یعنی کسی که حکم نکرد و کسی که حکم بر خلاف بکند، به غیر حکم خدا حکم بکند، اون رو همشان میشه. و من لم يحكم بما انزل الله، حکم هر کسی حکم نکرد به آنچه که خدا نازل کرده، خدا نازل کرده در تورات، خدا نازل کرده در قرآن، در کتب آسمان، یعنی وحی آسمانی، حکم الله، بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. فا در سر جمله جواب اومده، اولئک یعنی کسانی که این وصف دارن، هم در اینجا بین مبتدا و خبر که در میاد حصر را اختصاص را می فهمانه، فاولئک هم الکافرون. در باره الکافرون یک عرضی داشته باشم بعد انشاءالله پاسخه یه شما بفهمت. فرمایششون این است که یعنی این با بستر چی در میاد؟ بستر اون چی که انسان مالکشه دیگه، درسته؟ اینها کسانی بودند که اهل، یعنی خدا به اونها آیات داده بود، خدا به اونها احکام داده بود، مثل همون عالم چیزت در قرآن بلسیسا که میگه ما به او آیاتمون داده بودیم، آیات به او داده بودیم و اون هم اینا رو داشت، بعد اینا رو فروخت به دست من قلب دریافت. یعنی اینها اون نبود، یعنی واجد این قضیه بودند، واجد بودند، اون رو از دست دادند و خب بالاخره وقتی که از فروختن و اون رو و به جز ثمن خلیل رو دریافت کرد. فاولائک هم الکافرون. در رابطه جاش نه نه کلن هستش نه بله 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 همین، یعنی یه عوض هست یه معوض، یعنی یک سمن یک مسمن. الان با بر مسمن، بر مسمن دارم، با بر سر مسمنه که اصلشه، معوض که او یکی دیگه است. بله اینو میدیم، او یکی دیگه رو میگیم، حالا اینم باز انشالله بیشتر دقیقه میکنم بلا تشتر بود. فاولائک هم الکافرون. در رابطه با کفر بحث اینه که آیا مراد از این کفر فعلیست یا مراد از این کفر اعتقادی. کفر فعلی یعنی مثل مثلا اگر کسی ترک بکند حج را میشود کافر، ترک حج. من میگم من به جای من ترکه من کفره، ترک حج کفره، ولی فعلی کفر فعلی. ممکنه طرف معتقد باشه به اصل اسلام، قرآن، احکام، ضرورات، ولی عمل نمی کنه، همین ترک فعلی او میشه کفر فعلی. تعمدن این کار انجام بده میشه کفر فعلی، یا شرایط داشت برام باشه رو نمی کنه. الان در اینجا اینا که عمل لم یحکم به ما انزل الله هستن، آیا کفر فعلی یا کفر اعتقادی؟ این دو، یا هم اینکه یه عرض سبومه که بنده دارم، کفر سیاسی اجتماعی، یعنی بروز و ظهور کفر در این جریان اجتماعی. او کفوره که ذکره شکره، کفر در مقابل ایمانه. در لذا در قرآن همیشه کافرون مؤمنون الذین کفروا الذین آمنوا، اما کفور در مقابل شکر بکار برده میشه. در اینجا مجموع این عبارت الکافر با المؤمن، یعنی در مقابل او از روی مقابلش میشه المؤمن نه الشاکر، اینجا باید تقابل نیست. پس فاولائک هم الکافرون. الکافرون جمع محلا بعد السلام، جمع محلا بعد السلام البته مفید به عموم هم هست که ببینیم. بعد وسه در مقام تسمیه است، اونی که الان محل بحثه اینه، وس در مقام تسمیه، یعنی بگیم میگن الکافرون دیگه، یه کافر میخوای همین دیگه، کافر یعنی این. وقتی بگیم الکافرون شامل فعلی هم میشه، شامل اعتقادی هم میشه، سیاسی اجتماعی هم شامل میشه. الکافرون یعنی ایش اینا دنبال الکافرون میگشتیم، ای فاولاکه هم الکافرون. بابا اینا که آخه زواهرشون به مذهبی ها میخورن، به متدینین میخورن، بگه فرق نمیکنه. معیار این تسلیم حکم الله بودنه، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافرون. پس خلاصه عرضم این شد که ما از الکافرون کفر فعلی به تنهایی نمیتونیم در بگیم، فقط کفر فعلی، یعنی در مقام عمل چیزی رو ترک کرده است، چون به صورت فعل نیامده، به صورت اسمی آمده، وصف در مقام تسمیه است، شده الکافرون. پس یه مثال دیگه بزنیم که راحت شه ببینید، الفاسق با فسقه فرق میکنه. فسقه یعنی در یک مورد فسقه، این فعله. کفره در یک مورد این کار اتفاق میشه، کفره. اما الفاسق دیگه این شده وصف در مقام تسمیه، شده دیگه اصلا اسمش، یه هم فاسقه. پس یه بار بگیم فاسقون یا فسقه، فاسقون الفاسق، یه بار بگیم کفره، کافرون الکافر، یه الکافره. پس وصف در مقام تسمیه فراتر مثل مقام تسمیه. فراتره، یعنی الکافرون، دنبال کافرون بگردی همینا کافرون هستن، که اعم از فعلی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی. و کتبنا علیهم فیها وابه و کتبنا عطف انا انزلنا رو ملاحظه بفرمایید. آیه اول انا انزلنا متکلم الغیر و کتبنا متکلم الغیر، این به اونجا با اونجا همان انا انزلنا تورات و کتبنا، پس واب مشخص شد که در چه سیاقی از بحثم. و کتبنا علیهم، ما بر اونها، حالا بر کیا؟ سیاق مشخص میکنه، یعنی علی الذین هادو، چون بحث الذین هادو بود. موضوع بحث ما انا انزلنا التورات فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادو، یعنی برای این قوم یهود. و کتبنا علیهم فیها، فیها به کی برمیگرده؟ به ضمیرش برمیگرده به تورات. و کتبنا علیهم فیها، در تورات، در اینجا به صورت کلی، چون میخوام نمای کلی آیه رو بگم و انشالله جزئیاتش رو در جلسه آینده در محضرش باشیم، سه جور قصاصه. قصاص نفس، قتل، قطع، جرح، سه تا قتل، قطع، جرح. قتلش النفس بالنفس، قطعش این چند تا کلمه، عین به عین، انس به انس، اذن به اذن، سن به سن، بعد جرحش و جروح، اینا هر سه قصاص داد. و جروح قصاص. حالا درباره کتبنا نکته اینی عرض میکنم، کتب علیکم الصیام، با کتبنا علیهم فیها ان النفس تفاوتی دارد، و در اونجا این است که کتب علیکم السلام حکم فقیست، در اینجا حکم حقوقی. خب خواهید با فرق بین حکم فقهی و حکم حقوقی چیه؟ وقتی یه حکم حقی شد، حق قابل اسقاط هست، یعنی کسی میتونه از حق خودش بگذره، یعنی این حق بر عهده اوست، این حق رو دارد، حق دارد، و دیگری هم باید منتظر این حق باشه، ولی یه دم حق دارد قصاص بکنه، اما باید قصاص بکنه؟ نه، میتواند بگذرد. پس تفاوت بین حکم فقهی و حکم حقوقی این است که حکم فقهی قابل معامله و گذشت نیست، حکم حقوقی با عف قابل تعویض هست، میتونه عف بکنه، میتونه از این گذشت داشته باشه. بفرمایید. البته بعد تعبدی ملک از آن جهت که در حتی حقوق من را هم از خدا میخواهیم که تأمین بکنند، باز هم خود التزام به حکمهای حقوقی پروردگار آن، اون هم یک نوع تعبد هست و اون هم ثواب تعبد رو داره در اونجا، ولیکن خود خداوند اجازه داده است با فمن تصدق بهی فهو و کفارتون و اجازه اسقاط این حق و عنایت فرموده است. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.